دانشگاه صدا و سیما برگزار میکنه.
سردار شهید عزیز ما رو با چشم یک مکتب، یک راه، یک مدرسه درس آموز با این چشم نگاه کنیم، اون وقت اهمیت این قضیه روشن خواهد شد.
همایش علمی رسانه و مکتب سلیمانی، 14 و 15 دی ماه، مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما.
وقت شما همراهان گرامی بخیر. سپاسگزاریم از اینکه شنوندگی برنامه‌های رادیو تهران هستید. دعوت می‌کنم در این لحظه برنامه تیک تاک رو بشنوید.
دقیق انتخاب کن. تیک تاک. راه درست رو ما به تو نشون میدیم در تیک تاک رادیو تهران. تیک تاک. زمان رو از دست نده. تیک تاک.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان خوب رادیو تهران. خیلی خوش اومدیم به تیک تاک. بنده محمد لطفی با شما هستم. قراره که در مورد دبیرستانی ها و کنکوری ها صحبت بکنیم، پس اگر دانش آموز این مقاطع هستین یا اولیای گرانقدر دانش آموزا، حتما با ما همراه باشیم. با آقای هادی رضازاده همراه هستیم. ایشون یکی از مشاورین با تجربه و کاربلد این حوزه هستن. آقا در خدمتیم. عرض سلام، ادب و احترام.
با نام یاد خدا، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب لطفی. یه سلام گرمم به همه شنونده های تیک تاک رادیو تهران.
خیلی ممنونم از شما آقای رضازاده. من اولین مورد اینو بگم که حتما دانش آموزای مقاطع 7م، 8م، 9م، یعنی متوسطه اول، 10می ها، 11می ها، 12می ها و بچه های پشت کنکوری به همراه اولیاشون همراه ما باشین. و نکته دوم هم معرفی آقای رضازاده، کارشناس برنامه‌مون باشه. آقای هادی رضازاده بیش از 10 ساله که مشاورا برنامه‌ریز تحصیلی هستن، خودشون رتبه برتر کنکور بودن، فارغ التحصیل دانشگاه برتر تهران و مشاور بسیار رتبه برتر، که حتما الان می‌خوام در مورد همون رتبه برتران در طول برنامه ازشون سوال بپرسیم. آقای رضازاده، اولی موضوعی که می‌خوام بهش بپردازم چیزی که الان همه حسش می‌کنیم، این بحث اینکه همه چیز غیر حضوری شده و وقتی بخوایم به دبیرستانی‌ها و کنکوری‌ها بپردازیم، بحث اینه که مدارس هم آنلاین شده و بدون تعارف خانواده‌ها از روند درس خوندن بچه‌ها راضی نیستن. یعنی میگم بعضی وقتا دیدین مادره بیشتر پای کلاسه و بیشتر حواسش از تا خود دانش آموز.
بله.
یا بعضی وقتا دانش آموز اصلا خسته میشه از این با موبایل و لپتاپ و با کامپیوتر درس خوندنه و این اذیت کننده شده، اصلا خود دانش آموزه دیگه انگیزه ای نداره. و الان دیگه رسیدیم به جایی که نه تنها پایه ها بلکه کنکوری ها همه این بی انگیزگی رو دارن حس میکنن و امتحانات هم که شروع شده.
بله.
توصیه‌تون به بچه توی این یه جوری میشه گفت نقطه حساسی که برای همه وجود داره، هم امتحانات هم از اون طرف باید نیم نگاهی به کنکور داشته باشن، چیه؟
خب ببینید، یه موزلی که الان خب همه درگیرش شدن بحث آنلاین شدن است و ما تعارف که نداریم. بحث مدرسه همیشه یه اهرم فشار بوده برای بچه‌ها و خیلی میتونسته کمک بکنه.
قبلا فکر کنم 10-15 نفر توی مدرسه دانش آموز رو کنترل می‌کردن، نقش معلم، مدیر، معاون، نمیدونم مشاور، همه اینا بودن. بلد. دیگه
اصلا همین که دانش آموزا صبح زود بیدار شدن برای مدرسه، الان یک شب قبل از شروع کلاساشون از خواب بیدار میشن، اصطلاحاً میشنن سر کلاساشون. آره خب این اصلا مناسب نیست مطمئنه. ترجیحاً این اتفاقی که الان افتاده خب باعث شده که دانش آموزا روندشون روند خوبی نباشه. ببینید، هم حالا یه دسته دانش آموزا رو داریم انگیزهشون کم شده، یه دسته بچه‌هایی رو داریم که استرس گرفتن و خب این استرس داره باعث میشه که خوب نخونن، اصطلاحاً بیکیفیت بخونن، سردرگم باشن. نکته‌ای که وجود داره این که ما همیشه، حالا قبل از اینکه بخواد بحث کرونا بشه و بخواد این اتفاقا بیفته که مدارس آنلاین شه، تو 10 سال گذشته ما استفاده می‌کردیم از یک تیم روانشناسی آقای لطفی، یعنی یک تیمی که متخصص فاز انگیزشی، استرس، تمرکز، وسواس، کیفیت مطالعه بود و به دانش آموز این آموزش ها رو میداد که اصطلاحاً با کیفیت تر و با انگیزه تر درس بخونه. پس من میگم نیاز یک روانشناس تو این سالهای اخیر مخصوصاً امسال خیلی بیشتر از سالهای
قبل موردهای دیگه ای بود. حالا کرونا و غیر حضوری شدن کمتر، شاید سال قبل نصف کنکور کمتر خورد به این قضیه کرونا. بعد امسال دیگه خیلی بدتر شده، از استرس گرفته تا انگیزه و فشارهای روحی روانی مختلف. پس میگه لزومه روانشناس تحصیلی الان بیشتر هم شده.
قطعاً بیشتر. بیشتر شده.
خب بعد کارهایی داشته برای بچه‌ها؟
خب خیلی از بچه‌ها بودن تو سال‌های گذشته که با همین روانشناس صرفاً تونستن به نتایج فوق‌العاده‌ای برسن. من یه مثال خیلی کوچیک بزنم، مثلا خانم نگارین نامدارپور یه دانش آموزی بود که 3 سال پشت کنکور بود و نتیجه نمی‌گرفت اصطلاحاً. تو سال 4م عمده دلیلش هم بحث استرس شدیدش بود. سال 4م با مشاوره‌هایی که ما بهش دادیم و نیاز دونستیم یک روانشناس متخصص کنار خانم باشه، کسی که بهترین رتبه‌اش تو سال 3مش 15000 بود اومد کنکور، تونست در واقع رتبه 200 خورده کنکور بشه سال 98 و علوم پزشکی ایران رشته پزشکی رو قبول بشه.
آفرین. پس میشه موفق شد حتی اگه 3 سال شکست خوری. بعد آقا یه رزرو الان یه دسته از بچه‌ها چون تو امتحاناتی می سوالو میپرسن، تشریحیه رو خوندن الان واسه امتحاناتم زیاد نگرانی ندارن، اما تستی هیچی کار نکردن و
برست.
یه جورایی الان این استرس رو دارن که آقا ما واسه کنکور هیچ کاری نکردیم و چیکار کنیم الان بخونیم یا دیگه نه اصلا بیخیال بشیم.
یه جورایی ما دو تا دسته دانش آموز داریم در حال حاضر. لطفی دسته اول همون نکته که شما فرمودید، دانش آموزهایی که تستی رو کار نکردن ولی تشریحشون نسبتاً خوبه. خب ببینید توصیه‌ای که من به بچه‌ها دارم، البته بعد کارشناسی بشه ببینیم تا چه حد تشریحشون خوب کار کردن. ما سال‌های قبل هم این کارو انجام می‌دیم، بچه‌هایی که دوره امتحاناتشون رو تشریح خوب کار کردن می‌اومدیم جمع‌بندی ترم اولو براشون رو تستی کار می‌کردیم، مخصوصاً کنکوری‌ها. الان کنکوری‌ها می‌تونن 12ام ترم اولشون خیلی خوب جمع‌بندی بکنن و نتایج خوب بگیرن. خاطرم از سال گذشته دختر خانومی به نام خانم آنیتا اسدزاده که دانش آموز کنکوری 99 ما بود، تا ترم اولش تشریحی‌ها رو خوب خونده بود ولی تست خیلی کار نکرده بود. تراز آزمون‌هایی که می آورد رتبه تخمینیش تو کنکور دورور 10 تا 15 هزار بود. یه جوری میتونم بگم از دی ماه جدی تست سنی رو شروع کرد سال گذشته و خانم اسدزاده تونست امسال کنکور 99 در واقع پزشکی دانشگاه ایران رو ایشون پزشکی ببخشید دانشگاه شهید بهشتی رو تونست ایشون با رتبه 128 قبول بشه. آره.
پس میشه جبران کرد.
آره. دقیقاً حدود 6-7 ما تستی خوب کار کرد. یا از بچهای انسانی بخوام مثال بزنم، مثلا سال گذشته داشتیم دانش آموزی که همین هول و هوش با ما شروع کرد. بچهای انسانی معمولا ایرادی که دارن خانم در واقع رها یوسفی بود. دانش آموزای انسانی مشکلی که دارن اینه که تستی رو خیلی خوب کار نمیکنن، بیشتر مفهومی میخونن تشریحی کار میکنن. این خانم هم همین مشکل رو داشت. ما با ایشون هم تقریبا از دی ماه شروع کردیم و تونست کنکور همین 99 در واقع رتبه فوق العاده بیاره و دانشگاه شهید بهشتی رشته روانشناسی رو قبول بشه. این دو تا دانش آموز کسایی بودن تشریحی نسبتا خوب ولی تست کار نکرده بودن.
بسیار. پس میگین میشه نیم سال دوم جبران کرد. حالا بچه‌ای که دهم یازدهمن که اصلا دیگه کاری نداره، همین الان امتحاناتی که دارم میخونم پشتش هم تستی‌ها رو جمعش کنن دیگه.
دسته دوم نه همین بچه‌ها که آقای لطفی تستی کار نکردن هیچی، مثل خیلی از عمده بچه‌های امسال که الان دارم باشون صحبت میکنم، دانش آموزان که تشریحیشون هم جای کار داره.
دیگه نگیم دسته دوم، دسته‌ای که هیچ کاری نکردن،
هیچ کاری نکردن،
تستی نتشریح. آره دیگه دقیقاً. یه جورایی همون که از خواب بیدار شدن فقط حاضریشون سر کلاس
اون زدن. سال گذشته آقای سپهر فرجی یکی از بچه‌هایی بود که معدل ترم اول 14 شده بود، میان ترم اولش، یعنی ترم نه، فاصله میان ترم و ترم خب کمتر از یک ماه دیگه. ما با طرح معدل سازی، این طرح ما هر سال انجام میدیم زمان امتحانات نهایی، امتحانات ترم اول و ترم دوم، با طرح معدل سازی سپهر فرجی دانش آموزی بود که تونست تا کمتر از یک ماه 4 نمره ارتقای معدلش رو داشته باشه. دانش آموز سال 11ام بود ایشون. بله.
پس میشه ما تو همین فرصت کوتاه هم کار کرد با بچه‌ها. یعنی خانواده‌ای که الان نگران امتحانات بچه‌هاشون هستن و میگن این اگه نمرش کم بشه دیگه نمیخونه، همین الان فرصت جبران.
ولی راهکار داره دیگه. طرح معدل سازی یه طرح خیلی کامله که هم مشاور میاد رو ریزه‌کاری‌های روش مطالعه‌ای کار میکنه، دبیرا میاد، یک سری دبیرایی داریم ما که یه فیلماری در اختیار دانش آموزا می‌ذاریم، فیلم‌های آموزشی که مختص امتحانات مدرسه است که دانش آموزا میتونن اگر تو دوران در واقع این 3-4 ماه سال تحصیلی خوب یاد نگرفتن از طرح در واقع معدل سازی استفاده کنن و ارتقای معدلشون داشته باشن. به محض اینکه امتحاناشون تموم بشه مجدد مسیر تستی باهاشون شروع میشه. این طرح واسه هم بچه‌های از پایه هفتم بگیری شما تا کنکوری ها، واسه همه قابل اجرا.
بسیار. این به خصوص میگم قابل توجه اولیا که بعضی وقتا ناامید میشن دیگه از خوندن بچه‌ها، راهکار داره بتون اجرا بکنن. پس میشه موفق شد آقای رضازاده، درسته؟
قطعا اگر از مسیرش وارد بشن. بله.
خیلی ممنونم از شما آقای رضازاده عزیز. من همینجای برنامه میخوام یه نکتم بگم، من یه درخواست داشتم قبل از برنامه از شما. شما خدا روش رو قبول کردین درخواست منو و یه قول به ما دادین. سر اون قولتون هستین من به شنونده هامون اعلامش بکنم؟
بله خواهش میکنم.
خیلی ممنونم از شما. من به شما شنوندگان محترم بگم، من از آقای رضازاده درخواست کردم، گفتم خب وقتی تو برنامه حاضر میشین، به خصوص وقتی سوالاتم رو با ایشون مطرح کردم و دیدم از لحاظ روانشناسی تحصیلی رو بچه‌ها کار کردن و رتبه‌های برتری که داشتن با معدل‌های پایین شکست در کنکور دوباره موفق شدن، شاید خیلی از شما شنوندگان محترم بخواید با ایشون صحبت بکنید و سوالات و معضلات و دغدغاتون رو بعد از برنامه بتونید از ایشون بپرسید. از این درخواست داشتم، ایشون قبول کردن و نهایتا من گفتن که آقا مثلا اگه من شماره موبایلمو در اختیار شما قرار بدم میتونید برای شنونده ها ارسال بکنید شماره رو. گفتیم بله، ما میذاریم تو سامانه‌مون و به صورت هوشمند این اتفاق براشون میفته. الان با ارسال عدد 2 به سامانه پیامک تیک تاک رادیو تهران، شماره تلفن مستقیم آقای هادی رضازاده، مهمان و کارشناس تحصیلی برنامه‌مون، برای همه شما شنوندگان محترم ارسال میشه. آقای رضازاده، قبل اینکه سامانه پیامک رو بگم و فرصت بین شنوندگان عزیزمون هم یکسان باشه برام موبایل‌ها رو آماده بکنم برای ما بتونن پیامک بزنن، به ما میگین عدد 2 رو بفرستن، ما شماره شما رو براشون میفرستیم. کی زنگ بزنن به اون شماره، چه اتفاقی میفته، آیا خودتون هم پاسخگو هستین و با شخص خود شما هم میتونن صحبت کنن یا فقط با مشاورینتون صحبت میکنن؟
بله، اون شماره شماره مستقیم خود بنده هست، همین الان میتونن تماس بگیرن، مشاور بنده خارج از استدیو پاسخگو تماس ها هستن، برای امشب یا نهایتا فردای ساعتی رو مشخص میکنن که اگر سوالی داشته باشن خود بنده مستقیم پاسخگوشون هست.
چند نفر میتونن با خودتون صحبت کنن؟
من یه تعدادی رو مستقیم خودم صحبت میکنم، الباقی دوستان یه منتظر تماس مشاورین باشن.
تعداد مشخص نمیکنید؟ چند نفر؟
چرا، 10 نفر اول رو سعی میکنم خودم
اینجا مطمئن انجام میشه.
بله،
10 نفر مستقیما با خودتون حضوری یا تلفنی فرق نمیکنه؟
نه، تفاوتی نداره.
خیلی ممنونم از شما آقای رضازاده عزیز. پس تلفن ها رو بردارید تا من سامانه پیامک خدمتتون اعلام بکنم. دانش آموزای دبیرستانی و کنکوری مقاطع 9م، 10م، 11م، 12م پشت کنکوری عزیز و اولیای گرانقدر همین دانش آموزا برای دریافت یک وقت مشاوره تحصیلی با آقای هادی رضازاده، کارشناس و مشاور برنامه تیک تاک رادیو تهران کافیه عدد 2 رو سامانه رو یادداشت بفرمایید، عدد 2 رو پیامک بزنید به سامانه پیامک 1027 97. بعد از ارسال عدد 2 به این سامانه، سامانه به صورت هوشمند شماره شما رو ثبت میکنه، همین الان در جواب شماره تلفن آقای رضازاده براتون ارسال میکنه. اگر جز 10 نفر اول با اون شماره تلفن تماس بگیرین که میتونید با شخص خود ایشون یه وقت مشاوره رزرو بکنید و صحبت بکنید. بعد از 10 نفرم یه منتظر تماس باشن، درست؟
بله، باشون تماس میگیرن.
بعد از 10 نفرم اگه بهتون گفتن یه جز 10 نفر نیستین، منتظر باشین از دفتر مشاوره ایشون مشاورینشون و رتبه‌های برترشون با شما تماس خواهند گرفت. پس فراموش نکنید بچه دبیرستانی و کنکوری یا اولیای گرانقدر که میدونم شاید شما بیشتر الان پای برنامه باشین، اگر ابتدای برنامه رو نشیدین، آقای هادی رضازاده بیش از 10 ساله که مشاور تحصیلی هن، خودشون رتبه برتر کنکور بودن، فارغ التحصیل دانشگاه برتر تهران و مشاور بسیار از رتبه‌های برتر کنکور. یه دانش آموزی گفتن که 3 سال پشت کنکور بوده بعد پزشکی قبول شده، درست میگم آقای رضازاده؟ درست یادم مونده؟
بله، خانم نامدارپور.
نامدارپور بودن. بله. که پزشکی قبول شد.
پزشکی دانشگاه ایران قبول شد.
بسیار. پس شما هم میتونید موفق باشین. ناامید نباشین، از افراد با تجربه تو این زمینه کمک بگیرین، حتما میتونید به موفقیت دست پیدا بکنید. یک بار یه تکرار میکنم، برای دریافت یک وقت مشاوره تحصیلی، حالا چه حضوری چه تلفنی، از طریق تیک تاک رادیو تهران با آقای هادی رضازاده کارشناس برنامه‌مون، عدد 2 رو بدون ایشونه پیشوند و پسوندی ها، عدد 2 رو پیامک بزنید به سامانه پیامک 1027 97. آقای رضازاده یه سوال دیگه من از شما دارم، اینم جواب میدیم بهم؟
خواهش میکنم.
اصلا شما رو چه مقاطعی با دانش آموزا کار میکنید و تو مقاطع بیشترین فعالیتی خود دانش آموز باید داشته باشه و شما براش دارین چیه؟
میخواد به ترتیب بگم اصلا فعالیت ها به چه شکله؟ برای متوسطه، از متوسطه اول ما شروع میکنیم، البته از سال ششم هم ما کار میکنیم واسه آزمون ورودی سال هفتم که بچه ها میخواد نمونه تیز روشان برن، ولی اصل شروع کار میشه متوسطه اول. سال هفتم و هشتم رو ما بیشتر طرح در واقع روش های مطالعه، تکنیک های درس خوندن، اصول درست تستنی و بحث‌های روانشناختی و روانشناسی که رو مثلا تمرکز، استرس، وسواس، رو این مباحث کار میشه با دانش آموز پیش میریم. سال نهم سال بسیار مهمه که هم آزمون ورودی مدارس برتر دارن بچه‌ها، هم بحث انتخاب رشته‌شون که خب خیلی سال مهمیه و باشون این فعالیت شروع میشه.
پس این که نمیدونم بعضیا میگن آقا از اون سال باید کنکوری کار کرد، همچین داستانی نیست. هفتم، هشتم، نهم رفتار مطالعاتی، روانشناسی تحصیلی و یه نهایت نهم تیزوشان و انتخاب رشته.
دقیقاً. خب از دهم شروع کنکوری هستش. دهم و یازدهم متناسب برای بچه‌ها بحث کنکوری همراه با تشریع اولویت مدرسه و بعد تست. ولی دارم میگم از همین تریبون، بچه‌هایی که رتبه های تک رقمی و دو رقمی من شدن تو این سال‌ها تماما دانش آموزی بودن که از پایه شروع کردن. دیگه سال دوازدهم هم که سال پایانی و سال سرنوشت اصطلاحاً بچه‌ای هم خیلی من مثال آوردم اول برنامه، آنیتا اسدزاده، در واقع رها یوسفی، بچه‌ای که نیمه دوم تازه با ما شروع کردن تو دوازدهم اومدن رتبه شدن. اونم که دیگه دیگه تمام و کمال کنکور.
یه پشت کنکوری هم مثال میزنن که رتبهش خیلی بد شده باشه بعد موفق شده باشه که بعد بچه‌ها ناامید نشن فکر کنن رتبهشون پارسال بده.
دیگه بدتر از جواد اسداللهی نبود. سال گذشته از زابل با من تماس گرفت 115,000 تجربی بود. شما سفید بدی برای تو 100-150,000 میشه.
115,000.
آره منفی زده بود تو کنکور.
امسال چی قبول شد؟
امسال تونست رتبه 2400 بیاره پزشکی دانشگاه زاهدان رو تونست.
بسیار عالی. آفرین بهش. پس میشه موفق شد آقای رضازاده.
از 115,000 رسید به 2400.
خیلی ممنونم از شما آقای رضازاده عزیز، چون زمان کوتاه وقت نمی‌کنم که ازتون سوالی بپرسم. اما الان به همه شما شنوندگان محترم بگم ما این هم درک میکنیم شاید الان پشت فرمون باشین خطرناک پیامک زدن یا حتی میخواین به دوستای دبیرستانی و کنکوریتون خبر بدین. عذر میخوام ازتون. تا 30 دقیقه آینده ما سامانه پیامکمون رو باز نگه میداریم. اگر میخواین یک وقت مشاوره تحصیلی با کارشناس برنامه‌مون آقای هادی رضازاده داشته باشین کافیه عدد 2 رو پیامک بزنید به سامانه پیامک 1027-97. پس 30 دقیقه فرصت دارید این سامانه رو حفظ بکنید. 1027-97 باید عدد 2 رو برای ما ارسال بکنید. خیلی ممنونم که ما رو شنیدید. امیدوارم لذت برده باشین و همچنان هم با برنامه های رادیو تهران همراه باشین.
بیا بریم مهد کدوم مهد همون مهدی که فرش ناب داره آی بله ماشینی فانتزی دست باف داره آی بله مهد فرش معتبر با تخفیفای مستمر مهد فرش مرکزی اقساط داره آی بله فرشا پهن رو زمین رنگا رو واقعی ببین توی مهد مرکزی فرش قشنگ هست بله
شعبه مرکزی مهد فرش خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران پارس
شرکت فهم الکترونیک ویچر برقی پله روه فهم الکترونیک ایمن و کارا در کاربری آسان کشنده برقی ویچر از و قابل نصب بر روی هر مدل ویچر و قابل حمل توسط خودرو عزتمند جا به جا شد شرکت فهم الکترونیک تلفن تماس 0-21-44-56-53-71
سطر به سطر واژه به واژه رایحه غریب در این نامه موج می زند صدایت هنوز در گوش زمان می پیچد
از شما سوال میکنم آیا من در ذهن شما آدم خوبی هستم؟
اللهم انا لا نعلم من هو الا
واژه‌های سلیمانی
خدایا قسمت جز شهادت برای ما مخوام
مروری دوباره بر وصیت‌نامه سردار شهید قاسم سلیمانی
بسم الله الرحمن الرحیم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله و اشهد ان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و اولاده المعصومین اثنا عشر ائمتنا و معصومیننا حجج الله شهادت می دهم که قیامت حق است قرآن حق است بهشت و جهنم حق است سوال و جواب حق است معاد، عدل، امامت، نبوت حق است
ای خدای عزیز و ای خالق حکیم بی همتا دستم خالی است و کوله پشتی سفرم خالی
سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در بخشی از وصیت‌نامه خود چنین با خالق خیش سخن می‌گوید خداوندا به عفو تو امید دارم ای خدای عزیز و ای خالق حکیم بی همتا دستم خالی است و کوله پشتی سفرم خالی من بدون برگ و توشه ای به امید ضیافت عفو و کرم تو می آیم من توشه ای بر نگرفتم چون فقیر را در نزد کریم چه حاجتی است به توش و برگ. سارق چاروغم پر است از امید به تو و فضل و کرم تو. همراه خود دو چشم بستا آوردم که ثروت آن در کنار همه ناپاکی ها یک ذخیره ارزشمند دارد و آن گوهر عشق بر حسین فاطمه است. گوهر عشق بر اهل بیت است. گوهر عشق دفاع از مظلوم یتیم، دفاع از محصور مظلوم در چنگ ظالم. خداوندا در دستان من چیزی نیست، نه برای عرضه چیزی دارند و نه قدرت دفاع دارند، اما در دستانم چیزی را ذخیره کردم که به این ذخیره امید دارم و آن روان بودن پیوسته به سمت توست. وقتی آنها را به سمتت بلند کردم، وقتی آنها را برایت بر زمین و زانو گذاردم، وقتی سلاح را برای دفاع از دینت به دست گرفتم، اینها ثروت دست من است که امید دارم قبول کرده باشی.
فستو برد بل کرده، رستگار شدم، رستگار شدم، پیروز شدم، من رسیدم، من بردم.
روح مرا پاک پذیرفته ای تا برسانیم به مهمانیم، یاد امام و شهدا تا ابد، زنده ترین جلوه انسانیم. در حرم عشق هر آزاده ای عاشق سردار سلیمانیم.
ظهرتون بخیر شنوندگان گرامی، سپاسگزاریم از این که با برنامه‌های رادیو تهران همراه هستید. دعوت میکنم در ادامه این بخش از برنامه‌ها شنونده برنامه در محضر استاد باشید.
محضر استاد.
سلام و درود به علاقمندان برنامه در محضر استاد، امیدوارم که خوب و خوش باشید. یک برنامه دیگر در خدمت شما هستیم. من امیررضا عاطفی به اتفاق استادان ارجمند آقای داریوش پیرنیاکان، آهنگساز، نوازنده و مدرس تار و ستار، و آقای امیررضا نوربخش خواننده و مدرس موسیقی آوازی، و همچنین آقای قاسم رحیم‌زاده نوازنده تار، در ادامه برنامه قبلی که معرفی دستگاه همایون بود، گوشه های باقی مانده رو معرفی خواهیم کرد. امیدوارم که مطالب و صحبت های مطرح شده در این برنامه محضر استاد امشب همچون گذشته قابل بهره برداری و استفاده برای همه شما عزیزان باشد. آقای پیرنیاکان سلام عرض میکنم.
من هم سلام دارم خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیز. امیدوارم که این برنامه هم مورد توجهشون واقع بشه.
خیلی ممنون آقای نوربخش، خوش اومدید.
سلام خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز و برای همه آرزوی سلامتی و توفیق دارم.
خیلی متشکرم. آقای پیرنیاکان در برنامه قبلی درآمد اول، درآمد دوم، زنگ شتر، چکاوک و موالیان معرفی شد. بله. در ادامه اگر که الان گوشه سازی هست یا آوازی.
بله گوشه آوازی هم هست و سازی هم میشه، ولی کلن توی این دوتا ردیفی که ما بحث کردیم روش از نظر ساز. بله. و بحث ردیف آوازی هم که بود، معمولا اینجا بعدا توی بعضی از ردیف ها مثل ردیف میز و سنگولی بعد از همین گوشه چارگاه و موالیان گوشه بیداد میاد.
گوشه چارگاه؟
گوشه چارگاه گفتم توضیح دادم.
بله در یک ردیف میرزا سوالی تفاوت داره.
بله میگه که چارگاه و بعد اون قسمتی که فرود میاد اونو میگه موالیان. برای توی برنامه قبلی بعد از اون توی ردیف میزو سنگالی الان که تو همچنین گفتم بیداد میاد، ولی توی ردیف منتصب به میزو عبدالله ترز میاد.
من.
و فکر کنم که آقای نوربخش هم همین رو چیز دارن که بعد از همین گوشه ترز
بهتر هم هست که چون به دلیل اینکه روی الان پرده چکاوک بودیم، گوشه هایی که روی پرده چکاوک هست ترز هم دقیقا روی پرده چکاوک مونده میشه، برای اینکه شنونده ها هم بتونن
ترز و لیلی مجنون
و اینا رو اجرا میکنیم و بختیاری
ابو چپ و اینا همشون جایش رو میشه.
یعنی تفاوت این دو تا گوشه در این بخش تدوین یا تقدم
بله توالی گوشه ها
توالی
گوشه هاست که به چه شکلی بعد گوشه های بعد هم چی میشه.
درست
در واقع اونجا بیداده، اینجا طرز و
اینجا طرز. پس الان طرز رو میشنویم.
بله بفهمید آقای قشنگ رمزی.
سپاسگزارم. گوشه طرز را با صدای آقای حمیدرضا نوربخش و تار آقای قاسم رحیم‌زاده شنیدید در برنامه در محضر استاد، جای آقای اشکان کماندگری که غالبا آواز را اجرا می‌کردن خالی است و زحماتش رو به آقای نوربخش دادیم. آقای پینیاکان بفرمایید توضیح اگر در مورد این گوشه هست.
نه توضیح من ندارم، که خیلی خوبم اجرا شد و خیلی خوب آقای نوربخش خیلی بم خوبی خوندن، خیلی دلنشینه، خیلی خوب. و بعد گوشه های بعدی دیگه آیه رحیم زاده بعدش چی اجرا میکنید؟
چی اجرا
گوشه لیلی و مجنون رو
لیلی و مجنون
پیوسته با هم
گوشه لیلی و مجنون. Thank you.
بسم الله.